الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم. معنای ولایت و راه رسیدن به ولایت و اقسام ولایت تا حدودی روشن شد. آخرین بحثی که مطرح بود این بود که ولایت خواه به معنای تکوینی یا به معنای تشریعی هرگز با تفویض همراه نیست، یعنی ولی الله کسی نیست که خدا کار تکوین یا تشریع را به او تفویض کرده باشد. تفویض به معنای واگذاری کار از خدا به بنده مستحیل است و دلیل استحاله او هم دو برهان بود که امتیاز این دو برهان به اون حد وسط ها بود که مبسوطاً بیان شد. حد وسط یک برهان اطلاق قدرت و عدم تناهی ربوبیت حق بود و حد وسط برهان دیگر حق رو نیاز ذاتی ممکن بود. چون عقلاً تفویض محال است و برهان عقلی بر امتناعش قائم شد، دیگر قابل تخصیص نیست. حکم عقلی اگر تخصیص پذیرفت لازمش بطلان اون حکم عقلی است، یعنی موجبه جزئیه وقتی در مقابل سالبه کلیه یا سالبه جزئیه در مقابل موجبه کلیه در قوانین عقلی قرار میگیرد، به عنوان نقیض هم مطرح است. ولی در قوانین نقلیه به عنوان مخصص یا مقید مطرح است. تخصیص در احکام و قوانین نقلی نه تنها ممکن است بلکه مؤید عموم اون عام یا اطلاق اون مطلق است. ولی تخصیص یا تقیید به مانند آن در احکام عقلی نشانه بطلان اون حکم عقلی است. میگویند اگر این قانون عقلی درست می بود، نقیض او که موجبه جزئیه یا سالب جزئیه است صادق نمی شود. چون نقیض او صادق است معلوم می شود اصل این قانون کلی باطل است. چون تفویض ذاتاً مستحیل است، قابل تخصیص نیست که انسان بگوید خدای سبحان فقط در باره انبیا و اولیا کاری را تکویناً یا تشریعاً به اونها واگذار کرده. از اینجا روشن می شود روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب الحجه کافی در بحث تفویض نقل کرده است، اون تفویض به این تفویض معنا به معنای اصطلاحی تفویض نخواهد. شاهد این که ولایت اولیای الهی به نحو تفویض نیست، بلکه همونطوری که ولایت اولیای الهی در عرض ولایت خدا نیست و در طول ولایت خدا نیست، تفویضم نیست، بلکه همون ولایت حق است که در این بندگان خاص ظهور می کند. طرز تعبیر است که در سوره مبارکه مائده آیه 55 شده. در آیه 55 سوره مبارکه مائده این چین آمد: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. نفرمود اولیای شما خداست و پیامبر و مؤمنینی که این شرایط دارند. مفرد ذکر کرد، نفرمود شما دارای چند ولی هستید، یکی خدا، یکی رسول خدا، یکی هم مؤمنینی که اهل اقامه نماز و ایتاء زکات در حال رکوع هستند. از این که نفرمود انما اولیاؤکم بلکه فرمود انما ولیکم، معلوم می شود یک ولایت است که بالاصاله و به ذات از آن خدای سبحانه است، به تبع و به ظهور در رسولش و در اهل بیت علیهم السلام ظهور می کند. این هم شاهد قرآنی که مؤید اون برهان عقلی است. اونگاه نوبت این بحث می رسد که ولایت آیا برای غیر انبیا هم ثابت است یا نه؟ یعنی این معنای تکوین که انسان بتواند در نظام خارج اثر کند به عنوان معجزه فقط ظهور می کند که مخصوص انبیا باشد، نظیر ولایت تشریعی، یا این که ولایت تکوینی اوسع از ولایت تشریعی، ولایت تشریعی مخصوص انبیا، اونها که شریعت می آورند، و اما ولایت تکوینی مخصوص انبیا نیست. هر انسان صالحی که راه الهی را طی کند، خواه دارای مقام نبوت باشد یا نباشد، او میتواند ولی الله بشود و در نظام خارج به اذن خدا اثر کند. از قرآن کریم روش استفاده می شود که ولایت تکوینی دائرش وسیع تر از ولایت تشریعی. ولایت تشریعی مخصوص انبیا، اما تکوینی هم در انبیا هم در غیر انبیا. شریعت را فقط انبیا می آورند، اونها که حق قانون گذاری دارند، یا به تعبیر صحیح تر رسالت قانون را ابلاغ قانون به عهده اونهاست، اونها فقط انبیا و مرسلینند. ولی کسانی که بتوانند در نظام خارج اثر کنند، اعمی از انبیا و غیر انبیایند. اصل معنای ولایت تکوینی همون طوری که در خلال بحث‌ها گذشت آن است که روح به مرحله از قدرت برسد، همون طوری که بر بدن خود مسلط است، بر موجود خارج هم مسلط باشد. الان هر انسانی با ولایت تکوینی زندگی می کند، منتها چون این ولایت تکوینی برای او مأنوس است، یک امر عادی تلقی شد. پیکر او که چندین کیلو وزن دارد کاملا در اختیار او، هر وقت بخواهد او را می نشاند، هر وقت بخواهد او را بر می خیزاند، هر وقت بخواهد او را می برد، هر وقت بخواهد او را آرام می کند، هر وقت بخواهد او را می خواباند، هر وقت بخواهد او را بیدار می کند. بمانند او این پیکر که چندین کیلو وزن اوست در تحت ولایت روح است. اگر روح اراده کرد این بدن حرکت می کند، اگر اراده نکرد قرار می گیرد. حرکت و سکون این بدن تحت ولایت روح است، سکوت و نطقش تحت ولایت اوست، رفتن و موندنش تحت ولایت اوست، بیدار موندن و خوابیدن او تحت ولایت اوست. چون روح که نمی خوابد، روح برای اینکه به کار خودش سرگرم باشد، این بدن که مزاحم اوست و یک باریست به دوش او و به دنبال او، این بدن را در بستر می خواباند تا خود به عالم خود بپردازد. اگر رهاورد این روح امور باطل بود، به همون ازغاس احلام لذت می برد تا وقتی که این بدن را بخواهد بیدار کند. و اگر یک انسان صالح بود به اون رؤیای حسنه لذت میبرد تا وقتی که ضرورت ایجاب کند این بدن رو بیدار کند. روح برای اینکه از شر این بدن نجات پیدا کند او را به بستر میبرد و میخواباند تا خود در عالم خود سفر کند. این طور نیست که روح بخوابد، روح که اهل خواب نیست. اون که میخوابد بدن است که آرام میگیرد و معنای خواب هم آن است که رابطه روح با این بدن ضعیف خواهد شد در حد یک رابطه گیاهی و احیانا درجه ضعیفه از حیات حیوانی با این بدن برقرار میکند. این روح این بدن را در بستر میخواباند تا در دیار خود سفر کند. الان در تمام مدت عمر ما با ولایت تکوینی همراهیم، یعنی روح ما که امر مجرد است این پیکر وزین را مرتب با اراده جا به جا می کند. او که با ابزار فنی و با ابزار مادی این بدن را جا به جا نمی کند. یک وقت انسان با دست یک کالای سنگینی را از جایی به جای حمل می کند، یک کار مادی. یک وقت با اراده یک بدنی را و یک کالای سنگین را از جای به جای میبرد. این که انسان از مدرسه به منزل و از منزل به مدرسه میرود این بار 60-70 کیلو را فقط اراده جا به جا میکند. این بدن را اراده از مدرسه به منزل و از منزل به مدرسه میبرد. این بدن را که جره ثقیل هم نمی کند، این بدن را روح هم می کند و این ولایت تکوینی. نباید گفت چطور بدون ابزار مادی می شود کار مادی انجام داد. ما چون دائما با این امر مأنوسیم برای ما عادی، نظیر همون مثال معروف که ماهی در دریا گفت آب چی؟ ما دائما با ولایت تکوینی مأنوسیم، یعنی با استمداد از یک امر غیبی یک امر مادی را انجام میدهیم. ما اگر خواستیم یک کتابی را برداریم با دست برمیداریم، ولی اگر خواستیم دست را از جایی به جایی دیگر ببریم با اراده میبریم. این اراده که از شؤون عقل عملی و اون فکر که از شؤون عقل نظری هر دو مجرد است. ما با یک امر غیر مادی کار مادی را شبان روز به عهده داریم. اگر این روح قوی شد همون طوری که در بدن اثر می‌گذارد، در شعاع قدرت خود هم اثر می‌گذارد، می‌تواند جسمی را از جایی به جایی منتقل کند یا می‌تواند جلوی حرکت و انتقال جسمی را بگیرد و مانند آن. این کار از روح ساخته است. این معنا در اثر قدرت روح حاصل خواهد شد، خواه برای انبیا خواه برای غیر انبیا. نمونه های از این در قرآن کریم مطرح است. اونگاه قرآن همونطوری که اصل نمونه را بازگو می کند سرش را هم تشریح میکنند. در سوره مبارکه آل عمران آیه 37 بعد این چین است که فرمود فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. زکریا سلام الله علیه از طرف خدای سبحان کفیل مریم شد. فمود و کفلها زکریا، یعنی جعل الله زکریا کفیلا للمریم، اونگاه این بانو در تحت کفالت اون پیامبر تربیت میشد. و چندین بار زکریا سلام الله علیه مشاهده کرد که قضای غیر فصل و قضایی که معلوم نیست از کجا میرسد پیش مریم علیها السلام است، که تعبیر به کلما دخل علیها زکریا المحراب کرد، معلوم می شود که این یک سیره ای بود. چندین بار این صحنه را دید، نه فقط یک بار. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزق. اونگاه این زمینه سوال را ایجاد کرد، از مریم علیها السلام پرسید، قال یا مریم انا لک هذا، از کجا این غذا و رزق به شما میرسد؟ قالت هو من عند الله، یعنی این رزق از نزد خدا به نزد من میرسد. طوری گفت که گفتن همان و باور کردن همان. دیگر زکریا تحقیق نکرد، دیگر نگفت مگر می شود، دیگر نگفت من جستجو کنم و مانند آن. همین گفتن یک بار و قبول هم یک بار. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. این به غیر حساب نه یعنی بی حساب، یعنی به حساب در نمی آید، یا کیفیتش طوری است که به شما رو حساب شما قابل تبیین نیست، یا رقمش اونقدر است که به حساب در نمی آید، وگرنه کارش بی حساب نیست. انا کل شیء خلقناه بقدر. کسی که یکی از اسماء حسنای او حسیب است، کسی که فرمود کل شیء عنده و عندنا به مقدار، ممکن نیست کارش بی حساب باشد. این که در چند جای قرآن فرمود به غیر حساب، یا ناظر به کیفیت کار است یا ناظر به کمیت. در باره صابران فرمود عجز خود را بدون حساب دریافت می کنند، یعنی اونقدر عجز به اینها داده می شود که به حساب در نمی آید. در این زمینه فرمود ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، یعنی طوری خدا روزی می دهد که به حساب در نمی آید، نمی شود کیفیتش را فهمید. این نظیر آوردن یک میوه از در نیست تا دیگری با محاسبه بفهمد. این با خواستن انجام می گیرد و این با محاسبه حل نخواهد شد. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این یک نحوه ولایت که یک انسانی که پیامبر نیست به جایی برسد که خدای سبحان به او رزق کریم اعطا کند، به نحوی که به حساب در نمی آید تا دیگران بفهمند. و این مقام شامخ ولایت که در مریم علیها السلام ظهور کرد، زمینه دعا برای پیدایش فرزند صالحی چون یحیی شد. زکریا سلام الله علیه که این فضیلت را از اون بانو دید، علاقمند شد که فرزندی این چنین داشته باشد. هنالک دعا زکریا ربه، قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. فرزندی این چنین به ما مرحمت کنید که به غیر حساب از شما روزی دریافت کند. لذا خدای سبحان یحیی سلام الله علیه رو به زکریا اعطا کرد که اون هم از رزق کریم به غیر حساب برخوردار شد. البته یحیی سلام الله علیه به مقام نبوت رسید، ولی مریم سلام الله علیها به مقام نبوت راه نیافت. ولایت تشریعی نداشت، ولی از ولایت تکوینی برخوردار بود. و این که مریم سلام الله علیها از ولایت تکوینی برخوردار بود، هم میتواند مخصوص خود مریم باشد، هم به عنوان ارهاق یعنی پیش درآمد و پیش گویی معجزه بعدی باشد، که ظهور معجزه عیسی سلام الله علیه است که در مادرش مریم پیدا می شود. علی ای حال او به نوبه خود از این ولایت سهم می دارد. منتها ارتباط مریم و عیسی را قرآن کریم در چند جا ذکر کرد که اینا در حقیقت یک واقعیتن به صورت مادر و فرزند ظهور می کنند. گاهی می فرماید من مریم و فرزندش را آیه جهانی قرار دادم و جعلناها، آیه 91 سوره انبیاء این است که و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. مریم و فرزندش دوتایی یک معجزه جهانی هست. گاهی اسم عیسی را قبل از مادر میبرد، گاهی بعد. در این آیه سوره انبیاء اول از مریم نام برد، بعد از فرزندش. فرمود و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. در بخش های دیگر میفرماید این که و جعلناه و امه آیتن للعالمین، آیه دیگر للعالمین ندارد. فرمود ما عیسی و مادرش را یک آیه قرار دادیم. آیه 50 سوره مؤمنون این است که و جعلنا ابن مریم و امه آیتن. در اون آیه سوره انبیاء فرمود و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. در سوره مؤمنون فرمود و جعلنا ابن مریم و امه آیتن. علی ای حال زکریا با مشاهده این صحنه کرامت از خدای سبحان اون مسئله را کرد و این نشانه آن است که یک انسانی که پیامبر نیست میتواند به ولایت برسد. نمونه دیگر آیات سوره مبارکه نمل. در سوره نمل سلیمان سلام الله علیه به اصحابش که در دستگاه او حضور داشتن اینچنین فرمود قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک و اینی علیه لقوی امین. قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. سلیمان سلام الله علیه برای اینکه معجزه ای را به ملکه سبا ارائه دهد که هم از نظر حکومت مسلم و منقاد باشد و هم از نظر عقیدت مسلمان بشود و ایمان بیاورد، فرمود چیست که قبل از آمدن او تخت با عظمتش را پیش ما حاضر کند. قبل ان یأتونی مسلمین، این اسلام همون اسلام انقیاد حکومتی است، نه اسلام اعتقادی که مسلمان بشوند. اون چه که مایه اسلام اعتقادی است مشاهده اون معجزه است که میگوید اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. وگرنه قبل از مشاهده این معجزه همون قدرت حکومتی سلیمان بود که ملک سبا را خاضع کرد و حضرت فرمود به این که ایکم یأتینی به عرشها قبل ان یأتونی مسلمینه. اون طوری که با انقیاد می آیند، انقیاد در برابر حکومت سلیمان است، نه انقیاد در برابر حکومت الله. وقتی این معجزه را مشاهده کنند، انقیاد در برابر الله است، هم به حکومت سلیمان تن در داده است، هم به ربوبیت ذات اقدس اله سر سپرده است. لذا بعد از مشاهده اون اعجاز گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. برای این معجزه سلیمان سلام الله علیه فرمود که ایکم یأتینی به عرشها قبلا یأتونی مسلمین. قال عفریت من الجن، که نام یکی از اون جنت بود که در حضور سلیمان سلام الله علیه حضور داشتن، انا آتی که بهی قبلا تقوم من مقامک، یعنی من این تخت با عظمت را قبل از اینکه شما از جایتون برخیزید می آورم. حالا یا حضرت که بامداد برای انجام کار به اون محل کارشون می رفتن تا نیمروز می موندن، منظور آن است که قبل از اینکه نیمروز فرا برسد شما از محل کارتون برخیزید من این تخت را می آورم، یا قبل از مدت برخواستن بالاخره در یه مدت کوتاهی من تخت می آورم. مثل اینکه این مقدار وقت زیاد بود، حضرت اجازه نداد که او در این فرصت اون تخت را حاضر کنه. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، به عرض حضرت رسون قبل از اینکه چشم شما برگردد، یعنی این موشه به پلش رو که باز کردید، قبل از اینکه ببندید، نه به اندازه چشم به هم زدن بلکه قبل کمتر از یک چشم به هم زدن، قبل از ارتداد تر، نه به اندازه اعتداد تر، نه به اندازه ای که مژه را باز کنید به ببندید، به اندازه ای که باز کنید به قبل از بستن من تخت را می آورم. این ناظر به اون سرعت سیر و کمترین زمانی که ممکن است. انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک حرفک. از اینجا معلوم می شود که حضرت اجازه داد و اجازه و همانو اعمال قدرت اون شخص همان، و این تخت را سلیمان در محضر خود حاضر دید. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. در اینجا اونها که گفتن این شخص خود سلیمان بود، اگر خود سلیمان این کار را کرده باشد، البته ولایت او با اعجاز او همراه است، اما ظاهر آیه این است که اون کسی که این کار را کرد غیر سلیمان بود، برای اینکه گفت قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که، مخاطب سلیمان است، اون کسی که می آورد لابد غیر سلیمان است. انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک. و حضرت اجازه داد او هم آورد، و معلوم می شود از غیر پیامبر این کار ساخته است، و این کار قوی تر از مسئله طی العرض است. طی العرض آن است که انسان در مدت کوتاهی یک مسیر طولانی را طی کند، اما رفتن و آمدن و آوردن چیز دیگری است، غیر از رفتن است به تنهایی یا آمدن است به تنهایی. رفتن و آمدن و آوردن چیز دیگری است که در این آیه مطرح است. مسئله بعدی آن است که از نظر تصویر عقلی چگونه تختی که در فاصله دور قرار دارد به اندازه کمتر از چشم به هم آوردن یک جا حاصل. جوابش این است که این محال عادی است، نه محال عقلی. هیچ دلیلی بر استحاله این رفتن و اون آوردن و اون آمدن نیست. در یک فاصله زمانی بیشتر این فاصله مکانی طولانی را طی کند؟ چون هیچ دلیل عقلی بر استحاله او نیست، می شود محال عادی و اصولا کرامت ها و اعجاز ها با محال عادی همراه است. اما عده‌ای که خواستن این مسئله تخت ملک سبا را این چنین توجیه کنند که بگویند هر موجودی هر لحظه فیض تازه از خدا دریافت میکند، ممکن است خدای سبحان در لحظه قبل این فیض هستی را به این تخت در سبا داد و در لحظه بعد فیض هستی را به اون تخت در محضر سلیمان داد. اگر این به اون صورت باشد که یعنی اون فیض معدوم شد و این فیض جدید ظهور کرد، این راه اثبات دارد و نه دلیل عقلی موافق است. و اگر به این معنا باشد که با سرعت سیر با اراده حق اون تخت از راه دور به حضور سلیمان آمد که همون حرف اول است و قابل قبول، اما اون چه که قرآن کریم تکیه می کند این است که دیگر نام این شخص را نبود. در باره اول فرمود قال عفریت من الجن، اما در باره دومی دیگر نفرمود این چیه. رو تقابل معلوم می شود که اون از جن نبود و از انس است ظاهرا. یک نکته. نکته دیگر آن است که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی اگر گفتن اکرم العالم یعنی اکرم زیدن لعلمه، اگر گفتن اکرم هذا العالم یعنی اکرم هذا الرجل لعلمه. در اینجا اگر گفته شد قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك، یعنی قال العالم، قال الذي علم من الكتاب، معلوم می شود یک علمی هست که از او این ولایت برمی آید. قال الذي عنده علم من الكتاب، معلوم می شود منشأ ولایت معرفت است که در بحث‌های قبل هم ریشه یابی شد. و این کتاب هم کتاب بشری نخواهد بود، زیرا کتاب بشری یک سلسله وجودات اعتباری در او تعبیه شده است نه وجودات حقیقی. یعنی این درس و بحث ها با الفاظ همراه است و این خوندن ها و نوشتن ها هم با صور کتبی همراه است، نه وجود کتبی کتاب علم است نه وجود لفظی درس و بحث علم است. اینا وجود لفظی حقایق هم یا وجود کتبی حقایق هم یا وجود ذهنی حقایق هم. نه تنها از وجود لفظی و وجود کتبی کاری ساخته نیست، از وجود ذهنی هم بشر حیزن. اون علمی که از او کار ساخته است علم حضوری و شهودی است که عین حقیقت است، نه علم حصولی که مفهوم ذهنی است و سرمایش را لفظ و کتابت تأمین می کنن. معلوم می شود یک علمی هست که اون علم زمینه انتقال این تخت از دورترین نقطه به حضور سلیمان شده است. پس منشأ ولایت معرفت است و مخزن این معرفت هم کتاب الله. این کتاب کتاب بشری نیست اولا، و اون علم علم حصولی یا الفاظ ذهنی یا نقوش کتاب یا الفاظ گفتاری نیست ثانیاً و ثالثاً. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به، خب تنها معرفت کافی یا امانت در علم هم لازم است؟ در ذیلش فرمود اصولا این گونه از معارف با امانت همراه است. کسی که امین نیست به این علم با راه ندارد اصلا. لذا فرمود اینی علیه لقویون امینون، هم میتوانم هم امینم. چون اون عرش عرش عظیمی بود، این هد هد که گفت وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، یا وجدتم وجدتم رعتا تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. معلوم می شود تخت سلطنتی گرانبها بود. این شخص هم می گوید من هم توان اون را دارم و هم امینم. و اصولا اگر هم این کلمه امین نبود باز مسئله تأمین شده بود، زیرا روح خائن به اون مقام بار نمی آورد. یه انسان خائن حتی خواب خوب هم نمی بیند. ممکن نیست کسی روحش خائن باشد و رؤیای با امانت ببیند، در رؤیا هم خیانت می کند. ممکن است در بیداری خود را امین معرفی کند، ولی در عالمی که در حالت خود سفر می کند اونجا خیانت او ظهور می کند. یک آدم دروغگو خواب صادق هم نمی بیند، چون روح او روح کذب است و هرچند می بیند دخل و تصرف می کند. روح انسان خائن کم و زیاد می کند. اون رؤیای عزیز و آموزنده که نصیب خیلی از انسانها می شود وقتی به قالب یک انسان خائن افتاد گرفتار تغییر و تبدل می شود. کمتر از کسی کم اتفاق می افتد که انسان بخوابد و معارف نصیب او نشود. منتها چون این دلها و ظرفها تیره و آلوده است، انسان صبح که برخاست یه مشت از غاص و احلام یاد او. اون انسان پریشان گوی خوابهای خوب را هم پریشان می کند. نه تنها زغس می کند بلکه از غاص می کند. شما یک برگ سبزی خوراکی را اگر در یک دست علف قرار بدید، امتیاز اون یک برگ سبزی خوراکی از سایر سبزیهای غیر معقول دشوار است. این یک دسته را میگن زغس. و اگر شما وارد میدان تربار شدید از غاص را دیدید، از غاص یعنی دسته ها، اونگاه بخواهید یک برگ سبزی خوراکی را از این میدان تربار جدا کنید، خب بسیار سخت است. از غاص یعنی چندین دسته. اون خوابهایی که از غاص احلام است از این قبیل است. اون چه که شبانه نصیب انسان می شود یک نور است. کم از کسی که شب بخوابد و نور نصیب او نشود. اما همین پراکندگی گویهای روز باعث می شود که این پراکنده ها دور اون نور را می گیرن، این رو دسته دسته به صورت ازغاس در می آورن. لذا خواب خوب هم نصیب انسان خائن نمی شود. ممکن نیست غیر امین به اون معارف بار یابد. این شدنی نیست. این نظیر علم های عادی نیست که کسی درس بخواند به جایی برسد، مدرس یا مصنف یا مؤلف می شود و مانند. این علم های مدرسه را به همه می دن. اما اون علمی که بتواند بگوید انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفه، یک قدرت آمیخته با امانت، یک امانت در کنار قدرت می طلبد، با اینکه قدیر است امین است. و این معرفت نصیب کسی می شود که از کتاب ترفیع بندد، اون کتاب هم کتاب الله خواهد بود. در ذیل این آیه مبارکه سخنانی از اهل تفسیر آمده است که این شخص دارای اسم عظیم یا اسم اعظم بود و همین که اون اسم اعظم را گفت، این تخت از دورترین نقطه کمتر از طرفة العین به محضر سلیمان سلام الله علیه رسید. اون اسم عظیم چیست؟ حالا یا حیو یا قیوم است، یا به تعبیرات عبرانی آهین شراهین هست، امثال ذالک که اختلاف کردن. اما اون نکته اصیل آن است که هرگز با لفظ، هرگز با نوشتن روی کاغذ، هرگز با فهمیدن معنای یک جمله ممکن نیست کسی بتواند در نظام خارج اثر کند و ولی الله بشود به ولایت تکویلی. چرا؟ چون نظام عالم نظام علی و معلولی، ممکن نیست یه لفظ یا یه وجود کسبی که سواد علی بیاض یا یه صورت ذهنی که اینا در کمال ضعفم بتوانند در خارج اثر کنند. تا یک موجود موجود حقیقی نبود در وجود حقیقی اثر نمی گذارد. الفاظ وجود اعتباری هم. یعنی اون چرا که یک عرب زبان می نویسد برای غیر عرب زبان مهمل است و بالعکس. این الفاظ قرار دادی، یعنی یک قومی این لفظ را برای معنا قرار دادن، قوم دیگر لفظ دیگر را برای همون معنا قرار دادن. این لفظ جز قرار داده است. اون که به این لفظ معنوس است، اصطلاحات این لفظ برای قوم و نژاد دیگر مهمل است. این جز قرار دادی و امور قرار دادی در خارج به نظام تکوین اثر نمی گذارد. وجود کسبی هم به شرع حیزن مثل وجود لفظی. وجود ذهنی واقعیتی هست اما بسیار بسیار ضعیف. اون قدرت را ندارد که در خارج مرده ای را زنده کند او بالعکس یک درخت پج مرده ای را سرسبز کند یا بالعکس. شی ها وجود حقیقی نیافت اثر نمی کند اولاً، و تا قوی تر از اثر نبود در اثر خود نفوذ ندارد ثانیاً. این که احیانا گفته می شود اسم اعظم می دانست با فرون اسم این کار را انجام داد، این مطلب حق لا ریب فیه، ولی اسم اعظم نه لفظ است و نه نوشتن. شما در بعضی از این ادعیه نظیر دعای سماس یا امثال ذلک قرائت میکنید که خدایا من تو را سوگند میدهم به اون اسمی که با اون اسم کوه‌ها را مرتفع کردی، زمین را گستراندی و مانند اون. اسماء الهی فیوزات الهی هست. این الفاظی که ما با این الفاظ معنوسیم اینا اسم الاسم هست. این که در بعضی از کتاب‌های عقلی گفته می‌شود آیا اسم عین مسماست یا غیر مسما، نه یعنی این اسم لفظی، کسی در این اسم لفظی بحث نمی‌کند که آیا مثلا ز و ی و دال ز این عین مسماست یا نه. اون صاحب نظرانی که بحث کردن آیا اسم عین المسماست یا نه، اون حقایق تکوینی که سمه و علامت صاحب علامت است آیا عین اوست یا غیر او، گفتن عین اوست من وجه و غیر اوست من وجه. اون اسما است که در کوه ها اثر دارد، در آسمون ها اثر دارد، در دریا و صحرا اثر دارد، و این الفاظ اسما اون اسما است. خود آب اسمی از اسماء الله است، خود هوا اسمی از اسماء الله است، آسمان اسمی از اسماء الله است و هکذا. اون وقت این الفاظی که ما قرائت میکنیم اینا اسماء الاسماء هم. یک سلسله اسماء و اوصاف حقیقی خدا دارد که به وسیله او آسمان ها برافراشته شد و زمین گسترده شد و مانند اون. این دعاها که به اسم کلذی کذا و کذا، هشامخت الجبال یا وزعت الارض یا رفع السما، چه به وسیله اون اسما این آسمون ها و زمین جای خود را گرفتن، اونا اسمای واقعی هست، نه الفاظ قرار دادی و نه وجود کسبی قرار دادی و نه علم حصولی به صور ذهنی. اگر روح بتواند با اون حقایق معنوس بشود میگوین این شخص فلون اسم را بلد است، و اگر بتواند با عظیمترین اسم معنوس بشود میگوین او اسم اعظم بلد است. و کسی که مظهر اسم اعظم است همون انسان کامل است به نام وجود مبارک رسول خدا و اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام و علیهم السلام. این انسان ها کامل مظهر اون اعظم الاسما هستند. اگر کسی با اون متن خارج در ارتباط شهودی بود می توان گفت اندهو علم من الکتاب، اونگاه همون اسمی که دریاها را، صحراها را، آسمانها و کوهها را آفرید و هر کدام را در جای خود قرار داد، همون اسم اگر در کسی و شخصی ظهور کرد این تخت را از جایی به جایی قبل از کرفت العین می آورد. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفه. بنابراین هم ولایت تکوینی برای غیر پیغمبر ثابت است اولا، و هم ریشه ولایت معرفت است ثانیا، و هم این معرفت معرفت شهودی و حضوری است نه حصولی ثالثا، و هم ریشه این معرفت کتاب الله است رابعا، و در حقیقت مسمى شدن به اسماء الهی خامسا. اون وقت از باب عود الی بعد به همون مطلب اول برمیگردیم که ولی الله هستی نیست مگر مظهر خدای سبحان، نه اینکه کاری که ولی الله میکند در عرض کار خدا باشد یا در طول کار خدا باشد، بلکه این کار به عنوان ظهور قدرت حق در یک انسانی ممثل است ولا غیر. لذا وقتی سلیمان سلام الله علیه این رو دید خدا را شکر کرد، گفت این نعمت حق است. هیچ انسانی در این مرحله دیگر نمیگوید انما اوتیته علی علم عندی، میگوید هذا من فضل ربی، این فضل الهی، این نعمت الهی است. که به دنبال این جریان سلیمان سلام الله علیه گفت قال هذا من فضل، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. و اصولا کسی که به این مقام از علم رسید ممکن نیست خود یا دیگران را ببیند، چون اگر خود یا دیگران را دید حجاب است، به اون کتاب وابسته نیست. و در پایان سوره مبارکه رعد هم مطلبی است که فوق آیه سوره نمل استفاده می شود. در پایان سوره مبارکه رعد که بر حضرت امیر سلام الله علیه تطبیق شده است این چنین آمد و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافران میگویند تو رسول خدا نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینت، اونها منکرن تو مدعی هست. برای اثبات دعوای مدعی بینه و شهادت لازم است. خدا شاهد است که تو پیغمبری، چرا؟ برای اینکه حرف خود را به دهن تو انداخت، نامه خود را به دست تو داد، پس شهادت داد که تو رسول او هستی. اگر کسی مهرش را به یک شخص بدهد این شهادت است برای اینکه اون شخص نماینده من است. این که فرمود قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، یعنی مشرکین حجاز مدعی هست، منکر هست، و تو مدعی رسالتی. اون چه بین این دعوابون این کار فیصله میدهد شهادت است، و هیچ شهادتی بالاتر از شهادت الله نیست. خدا شهادت داد که تو پیغمبری و اینکه نامش را به دست تو داد، کتابش را به دست تو داد. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، که این من اندهو بر حضرت امیر سلام الله علیه تصدیق شد که گفتن این بالاتر از آن است که در سوره نمل آمده است. چون در سوره نمل این چین آمد قال الذی عنده علم من الکتاب، این علم من الکتاب با عنده علم الکتاب خیلی فرق است. اون علم من الکتاب دلالت بر استیعاب ندارد، اما علم الکتاب دلالت بر استیعاب دارد. علی ای حال اگر کسی به معرفت کتاب آسمانی بار یافت، ریشه ولایت تکوینی برای او حاصل است و این کتاب همان است که خدای سبحان بر رسولش فرمود انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. سایر انبیا هم از این کتاب بهره میبرند، سایر اولیا هم از این کتاب بهره میبرند. والحمد لله رب العالمین.